خدمت شما آرزم که کامبیز حسینی هستم. این برنامه اسمش پارادوکس و برای شما که اخبار مخبار اعصاب مصاب ندارید باید بگم که آقا من یه چند هفته ایه که دارم این برنامه رو در سفر از این کشور به اون کشور میرم ضبط میکنم. اصلا انقدر دارم از دیدار آدمهای مختلف در جاهای مختلف یاد میگیرم که اصلا شیطونه میگه آقا همینجوری برو این برنامه رو با حال و هوای جاهای متفاوت ضبط کن که البته رویا چی کم نداریم. هفته پیش در پراگ جایی که محل و مقر اصلی رادیو فردا ضبط کردم، من این هفته هم اومدم اسلو پایتخت نروژ که آقا واقعا اینجا سرده دیگه، خیلی واقعا سرده دیگه، 12 درجه صفر خیلی سرده. اینجا کنار همین جایی که من موقتا سکنا گزیدم اون پایین یه جای گنده است، یه تلویزیون خیلی گنده گذاشتن و من از پنجره همین اتاق که الان هستم میبینم که آقا ملت جمع شدن تا رقابت‌های المپیک زمستانی رو نروژیا تو این سرما ببینن. هر از چنگای نگاه میکنم میبینم که آقا تو این سرمای 12 درجه زیر صفر، گاهی اوقات 15 درجه زیر صفر، ملت رفتن وایسادن دارن المپیک میبینن دیگه اینجوری تو این هوای آزاد. کلا هم تو این چند روزه من اینجا بودم تقریبا تمامی ورزشکار المپیکشون که اسکی میکردن میومدن پایین میرفتن بالا اینا زن بودن. دیروز رفتم یه ذره تو این مملکت ببینم آقا داستان چی، ببینم تو مردم چه خبره. چند تا ایرانی هم دیدم اینجان خوشحال و شاد و خندان با هم گپ زدیم و فهمیدیم که آقا چقدر اینجا نروژ مهاجر ایرانی پناهنده داره و چقدر این جامعه روشون تاثیر گذاشته. کلی حرف زدیم و در نهایت داشتم جدا میشدم ازشون، پرسیدم که آقا اگه همین الان بخواید که یه چیزی تو ایران عوض بشه که شما رو راضی بکنه اون چیه؟ سه نفر مرد بودند و هر سه با هم گفتن آقا کاشکی زنها بتونن برن این بازی استقلال و پرسپولیس رو تو این دربی این پنجشنبه ببینن. با خودم گفتم آقا حالا که گفتی مرد حساب یه دفعه میگفتی چی میشه اگه ظلم و ستم و استبداد کلن ریشه‌کن شه، ولی دیدم نه، خواسته امروزشون خب اینه دیگه، ورود زنان به ورزشگاه و البته این مبارزات مدنی اخیر دختران خیابان انقلاب. الان دیگه یه بحث نمیدونم فمینیستی اونا نیست که بگیم فقط حقوق زنان است، نه خیر، وقتی سه تا مرد پناهنده ایرانی در نروژ یک صدا حقوق زنان رو طلب میکنند، وقتی امروز دیگه پیش قراولان گرفتن حقوق اولیه انسانی در ایران زنان این سرزمین هستند، باید بگم که چیزی من ته دلم اینجوری چی رنج میزنه. من سالهاست دارم مطالبات مردم سرزمینم رو پیگیری میکنم با این برنامه هام، ولی هیچ وقت مثل این روزها امیدوار به تغییرات بنیادی نبودم. چرا؟ چون همیشه اعتقاد داشتم که آقا اگه زنها ایران زمین بیافتن جلو دیگه هیچ کس نمیتونه جلودارشون باشه و نهایتا این زنها هستن که بیشترین ظلم در تاریخ این مملکت بهشون شده و این زنها هستن که با تغییر دادن شرایط اوضاع رو برای همه ما درست خواهند کرد. انقدر با این دوستان مرد ایرانی در نروژ حال کردم، گفتم آقا اول این برنامه بیام اینو بگم که بالاخره یه ادای دینی هم کرده باشیم. درسته که هنوز زنان به هیچ کدام از مطالبات جدی خودشون مثل رفع حجاب اجباری نرسیدند، ولی نسیمی که در فضای مملکت پیچیده نوید روزهای خوبی رو داره میده ملت. ای کاش هزینه هایی که برای آزادی های در شرف دسترس خواهیم پرداخت سنگین نباشه. ای کاش همه مردان ایرانی مثل اون سه تا مرد پناهنده ایرانی در نروژ باشند. ای کاش من یک روز در این برنامه دیگه راجع به رفع حجاب اجباری حرف نزنم، راجع به مسائل دیگه حرف بزنم. ای کاش زنها رو توی بازی دربی پنجشنبه استقلال و پرسپولیس راه میدادن تو استادیوم. ای کاش من هم روزی در ایران در رشت مادرم رو ببینم. ای کاش آقا، ای کاش خانم، ای کاش. ملت، جماعت، آهاد، ایرانیان باشکوه، اگر از حال مملکت بخواهید بدانید که یعنی ضربانش چند میزند، فشار خونش کجاست، کلسترول دارد ندارد، وضع قندش در چه حالت، وضع مندش در چه حالت، وضع روغن، گوشت، مرغ، دلار، سیاست، ورزش، حجاب، روحانی، اینا چجوری است، باید عرض کنم که من نمیفهمم این چجوریه. ما فقط تو ایران هر جا میری نوشته جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود. توجه کردیم این قضیه؟ از محل ما یه بقالی بود که کلان یارو اگه باد حال نمی‌کرد میگه آقا فروشی نیست این، آقا مثلا بستیم سر زور می‌رفتیم میگفتیم فروشی نیست. ولی در خارج ما زندگی کردیم، اینجا یه چیزی داریم به نام کاستمر سرویس که بر اساس این سرویس که به مشتری میدن، شما همیشه میتونی هر چی خریدی رو در یک زمان مشخصی بیاری پس بدی و عطایش را بر لقایش ببخشی. ولی مثلا اگر از اون زمان پس دادنش بگذره دیگه میمونه بیخ ریشه، اگه ریش نداری همون دوربر شونه اگه حساب بکنی همون. در ایران اما کلان این فرهنگ وجود نداشته و خب چی خریدیم باید پس میدادیم؟ عرض میکنم خدمتتون. قبل از هر چیز من صدای رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان رو میخوام پخش کنم که خب بالاخره اینجوری.
یه وقتی ما اینجا گفتیم جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، چیه این؟ از کجا آوردید؟ کشورهای عقب افتاده پیشرفته ما هرچی سرچ کردیم نبوده، تو بعضی چیزا ما رتبه اولو داریم، یعنی اصلا نمونه نداریم، میگیم این اولینه، اینم جز اولینا بود، نه تو شرع ماست نه تو قانون ما. از کجا آوردید شما؟
والا من نمیدونم از کجا آوردید، ولی شما آوردید، ما نیاوردیم که اما میپرسی. بر طبق همین داستان که ما رتبه اول رو در نگهداری جنس بنجل فروخته شده داریم، ما درست کنم که ما ملت چیز میز این چند دهه زیاد بهمون انداختن که نتونستیم پس بدیم. مثل چی؟ مثل همین ریاضت جمهوری. طرف حالا در هر شرایطی رأی میاره و میگه آقا برادر به وعدات عمل نکردی داداش، جنسو میخوام پس بدم، اصلا نخواستم، غلط کردم، چیکار کنم آخه؟ طرف همینجوری وای میسته، چهار سال بیخ ریش ملت، مجلسم که باید بره ازش سوال کنه، استیزا کنه، کوفت کنه، زهرمار کنه، اونم اصلا خبری نیست، نمیشه اصلا پس داد. حتی این چهار سال عرض کنم کمترینشه ها، ولی میشه این آقا رو آقا پس بدیم لطفا؟ پس میگیرید؟ ها؟
گرچه مردم در سختی و مشکلات هستند، اما مردم مسیر درستی را انتخاب کرده اند. شما در همین فصل پاییز امسال ببینید اشتغال استان هرمزگان در سایت مرکز آمار ایران از این که بیکاری کاهش پیدا کرده در استان هرمزگان، این افتخار ما هست، این افتخار مردم استانه. و این که ایران در فصل پاییز نسبت به فصل پاییز سال قبل 950 هزار اشتغال درست کرده، این باعث افتخار ما هست.
این میگه 1,000,000 شغل درست کرده، یکی دیگه میاد میگه بیشتر از 1,000,000 شغل از دست رفته. میگن کی میگه؟ میگیم رئیس خانه صنعت و معدن ایران عبدالوهاب سالار.
ما در سال 1995 1,412 نفر اشتغال خودشون در جامعه صنعتی از دست دادن. بررسی های زیادی رو داشتیم که خب تو این شرایط چه باید بکنیم. با توجه به سال اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری کوتاهی از طرف کیا بوده؟
به همون اندازه که آقای روحانی میگه که ایشون کار ایجاد شده، کار ایجاد بکنه، نمیدونم کرده یا چیزی، رئیس خانه صنعت و معدن ایران میگه مردم کارشون رو از دست دادند. این جنس به نظر شما پس دادنی نیست؟ آقا هست به خدا، ولی نمیشه پس داد. چه وضعی آخه آقا؟ این چه وضعیه واقعا؟ چه وضعی؟ عرض میکنم خدمتون، بعضی وقتا هست که شما یه جنسی رو بهت فروختن، میگی آقا حالا باشه دیگه ولش کن، بهترش تو بازار نیست، ولی طرف خودش میاد به زور پس میگیره. کدوم مغازه؟ همین دانشگاه آزاد. آیه ولایتی از این سری جنس از تبار استاد دانشگاه خوششون نیومده، همه رو اومدن پس گرفتن، اخراج کرد. اینجوری شد چی؟ داریم. نه تنها استادا رو میخواد پس بده، بلکه بهشون میگه آقا پولی رو که گرفتید رو بیایید پس بدید. از خودم در میارم، هرگز اگر من این کار رو تو برنامه بکنم، اونا میتونن ما رو پس بدن، ولی این ماییم که نمیتونیم اونا رو پس بدیم. مسئول امور خرید و فروش اساتید در دانشگاه آزاد که همزمان رئیس هم هست، آقایی است به نام فرهاد رهبر.
همه اون کسانی که بدون مجوز مبدأ خودشون در دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت میکرد، همه اون حقوقی رو که طی اون مدت در اینجا دریافت کردن طبق قانون باید برگردانن به خزانه، باید به اندازه حق و تعدیلشون بهش پرداخت بشه اگر موظفیش در دانشگاه خودش پر شده باشه، و بقیه رو باید به خزانه عودت بده.
پس داد و پس گرفت. آقا جان اگر پس دادنیه، ما هم پس دادنی زیاد داریم، ولی ظاهرا فقط این مردم هستن که فقط یه چیزی رو نمیخوان، نمیتونن پس بفرستن یا عوض کنن. اما مسئولین هر وقت دلشون خواست هر چیزی رو که نمیخوان، حتی اگر به قیمت کار و زندگی مردم تموم شه، عوض میکنن، پس میفرستن. مثال بزنم، چشم میزنم. مثلا کلی از ملت الان دارن میگن آقا یعنی چی که ورزشکارای ما نمیتونن با اسرائیل بازی و رقابت کنن و همینجوری محروم بشن؟ یه کاری بکنید دیگه، ما این سیاستای شما رو نمیخوایم و لطفاً این سیاست را پس بگیرید. اون وقت نه تنها کسی پشت خط خدمات دادن به مشترکی نیست، بلکه فرمانده بسیج که خودش به زور به ملت فروخته شده و پس دادنی یا گرفتنی کلن دیگه یارو نیست اصلا. عجیبه، همین ملت هم خرج میکنه و میگه آقا این سیاستی که علیه اسرائیل ما داریم رو شما نه تنها باید بخری، بلکه کلن مشترکی و هر سال دوباره باید پولشو از اول چی بدی تا ما باش چیکار کنیم، اسلحه بخریم بفرستیم برای حزب الله لبنان. سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج هستن ایشون، پس ناگرفتنی.
اینکه از سر هیجان و التهاب یک کسی بیاد یه حرفی بزنه از تریبون رسمی کشور، حتی اگر مقام مسئولی هم باشه در کشور، همه میبایستی این را بدانیم و باور کنیم موضوع رژیم اشغالگر خط قرمز نظامه و جزء اصول تغییر ناپذیر انقلاب اسلامی است. ما به کمتر از نابودی اسرائیل راضی نیستیم. چگونه میشه که یک اظهار نظر بیاد بشه که این اظهار نظر، عرض کردم، جایی تأسف داره واقعا. حالا یه زمانی میشه یک چهره ورزشی موجه میاد این خطا رو میکنه و باید نصیحتش کنیم تو کجا داری میری؟
بله، حالا اینکه این خط قرمز رو کی درست کرده، مردم نقششون چیه و این وسط چرا ورزشکارا و ورزش مملکت برای قربانی این آقا دوستاشون بشن به کنار. اما برای شما همین رو بگم که آقا ایشون و آدمایی که ایشون رو سر کار گذاشتن و مردم نمیتونن عوض کنن، نه بفرستن ور دل همون آقایی که ایشونو گذاشته سر کار، نمیتونن از شر حرفایی که میزنن خلاص بشن و همینجوری ملت مونده که آقا با این جنس بنجل چیکار کنیم. البته اگه فکر میکنید که هیچ جنسی پس از فروش در مملکت پس گرفته نمیشود، اشتباه میکنید. چرا که درسته که مردم نمیتونن چیزایی رو که خریدن پس بدن، ولی اگر شما مردمید قطعا مالیات شما هزار باره بررسی میشه و باید همه رو چی؟ پس بدید. البته اگر مردمید و به آقا وصلید که کلان هیچی مالیات نمیدید، ولی اگر همین جوری معمولی مردمید باید خیلی پس بدید. مال شما رو پس نمیگیرند، ولی میان از شما چی؟ پس میگیرند. رئیس سازمان امور مالیاتی هم پس میدهد و هم پس چی میگیرد. اینجوره
دعی از شرایط اخیر کشور برای واردات خودرو اقدام کردن و درآمدهایی را کسب کردن. ما از همین اختیار قانونی استفاده کردیم. یک خانواده ای که 4 تا برادر بودند و 18 شرکت تشکیل داده بودند، با همین عملیات اطلاعات مالی اونها بین سالهای 90 و 94 بررسی شد. بر اساس این اطلاعات در طی این 4 سال 5 میلیارد و 600 میلیون تومان مالیات پرداخت کردند. اما با بررسی دقیق اسناد ما 830 میلیارد تومان مالیات برای 4 سال فعالیت این شرکت ها تشخیص دادیم. یعنی با یک اقدام مالیات این شرکت ها و این خانواده 79 برابر شده.
بله. اگه باید پس میدادند و ندادند و بالا کشیدن که دستتون در نکنه مشون گرفتین واقعا. ولی البته همونطور که میدونید این شرایط اخیر کشور همیشه برای بعضی ها شرایط اخیر کشور بوده که تا تونستن از جیب ملت بالا کشیدند و معمولا هم از یه جایی به جن خوبی یا یه جایی تو دستگاه که در نهایت به آقا بس میشه چی بستن. حالا چون بحث پس دادن مالیات شد، بگم که آقا این وسط اولین کسی که مالیات میده تا قرون آخرش هم میده کیه؟ اون طبقه کارمند، کارگر جماعت. بقیه هم چی میشه؟ این که شما آقا یا زور داری یا نداری. زور داشت دولت میگیره، زور نداشت نمیگیره. و این کارگرها فقط مالیات نیست که میدن، کلن خیلی باید مراقبشون بود. چون همین کارگرهایی که مثلا یکیشون هفته پیش از زور نداری خودکشی کرد، اینا چی هن؟ اینا ابزار دشمن هن. دشمن هی میاد سراغشون.
ضد انقلاب کشور از اول چشمش به کارگرها بود که بلکه بتوانه جامعه کارگری رو به نحوی تحریک کنه علیه جمهوری اسلامی. از روز اول، یعنی از همون روز پیروزی انقلاب، این حالت وجود داشت. بنده خودم در جریان امر به طور محسوس حضور داشتم.
این هم از رهبر زوری مملکت که اگر 20 میلیون هم بگن که مرگ بر دیکتاتور، ایشون همین جوری سر جاش نشسته یه جوری وانمود میکنه که ملت دارن براش چی قش میکنن. نمیشه پسش داد، نبایه مارک بهتر، جنس مرغوبتر، عقل سالمتر عوضش کرد. سوال اصلی این هفته این برنامه هم دقیقا همینه که چرا توی این مملکت آقا نمیشه چیز رو میخرید نمیشه عوض کرد؟ چرا نمیشه پس داد؟ کی میگه جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود؟ ها؟ آقا، خانم، برادر، مغازه دار، کاسب، بعد از فروش پس بگیر جون مادرت، پس بگیر آقا. شاید این تو فرهنگ ما جا افتاد و ما این جمهوری اسلامی رو که خیلی گرون هم خریدیم بتونیم چی؟ پس بدیم. من شاید داره سنم میره بالا، الان خیلی مغز اقتصادیم به کار افتاده. بیایید پس بدیم و پس بگیریم. من اینو میگم، تو چی میگی؟ ها؟ مهمان این هفته شما مدیار سمیع نژاد، فعال حقوق بشر یا مدافع حقوق بشر است که برای عفو بین الملل کار میکنه. خب بر ما بیشتر خود تعریف کن که الان کجای ما؟ الان در اسلو هستیم، من دارم اینجا باهات صحبت میکنم، چرا اینجایی هستم؟
از آخر شروع کنم میشه این که 7 سال اینجا اسلو نروژ، قبلش 2 سال ترکیه بودم، از طریق سازمان ملل اومدم اینجا، قبلش هم طبیعتا ایران بودم، بعد ایرانم 2 سال قبلش، یعنی 2 سال آخر که نه 2 سال قبلش زندان بودم بازداشت.
چرا؟
خب اون موقع چیز بود، سال 83 یک پرونده وبلاگ نویسا شد که خیلی وبلاگ نویسا برای اولین بار تو ایران بازداشت شدن، منم یکی از اون میتونم بگم 10 نفر بودم.
تو تجربه زندان داشتی و الانم تو عفو بین الملل داری کار میکنی، تجربه برخورد با مامورین و رسانه ها رو داشتی؟ من میخوام از این تجربت برای ما در این زمینه ها بگو، چون این روزا میدونی که بگیر بگی زیاد شده. باز به ما بگو آقا جان، اگه مثلا خدا نکرده کسی رو گرفتند، اول اینکه خانواده‌اش باید چه برخوردی بکنه؟
بذار اول از یه چیز شروع کنم، یه تجربه خیلی شخصی توی زندان که بعد از 1 هفته اینکه بازداشت شده بودم، یه روز اومدن خیلی بی مقدمه، اصل برخلاف اینکه همیشه شب میمدن، اومدن منو بردن و گفتن با خانواده تماس بگیر، بگو وکیل نمیخوایم. خب من نمیدونستم بیرون چه اتفاقی افتاده. خانواده رفت با وکیل صحبت کرده بود، وکیل با رسانه ها صحبت کرده بود و اینا، خب نگران بودن از این قضیه. و یه چیزی که اونجا من شخصا خودم دیدم این که رفتار تقریبا با من خیلی متفاوت شد. خیلی میتونم بگم 1 هفته اول افسار گسیخته بود رفتار، ضرب و شتم و هر چیزایی که بودش، ولی بعد از اون 1 هفته یه خورده منطقی تر شد، یه خورده چون فهمیدن که این اطلاع رسانی هست، یه وکیلی داره صحبت میکنه.
خب الان توصیت برای خانواده‌های بازداشت شده ها چیست؟ یا کسایی که مثلا همون اول میگیرند، خانواده‌ها همون اول تا میفهمند خبر رو میشنوند چه باید بکنن؟
خب طبیعتاً که اول که خب پیگیری کجا با نهاد بازداشت کننده شیه، کجا بازداشت شده، کجا باید به مراجعه کنن و اینها، و خب اطلاع رسانی به نظر من یک شرط بسیار بزرگه، حتما باید اطلاع رسانی شه. ما الان تو این چند وقت اخیر خب موارد زیادی داشتیم، تو زندان بودن بدون اینکه اطلاع رسانی بشه جونشون رو از دست دادن.
چجوری باید اطلاع رسانی بشه؟
خب طرق مختلف هست، خبرنگار زیادی هستن، میتونن تو شبکه‌های اجتماعی پیدا کنن، مدافعان حقوق بشر هستن، گروه‌های حقوق بشری هستن، چه گروه‌های حقوق بشر داخلی، چه گروه‌های حقوق بشر بین‌المللی هستن که امکان ارتباط باهاشون و اطلاع رسانی بهشون هستش.
یعنی همینجوری بیان توی مثلا چه میدونم توییتر پیدا کنن که مثلا تو رو پیدا بکنن، بعد بگن آقا ما رو اینجوری که نمیشه، بعد یه راه بهتری باشه؟ نه
خب یه بخشی هستش که خب بخشی از کسایی که بازداشت میشن یه فعالیتی دارن، سابقه ای دارن، کسایی هستن که بدونن که باید چی کار کنن. یک سری
آخه الان دارن خیلی آدمای معمولی رو میگیرند. میدونی چی میگم؟ آدمایی که واقعا نه سابقه بازداشت دارن، نه سابقه حتی فعالیت سیاسی دارن. بیشتر این خانم هایی که گرفتن در این پرونده های اعتراض به حجاب اجباری آدمایی هستن که واقعا زیاد سابقه نداشتن. اونا باید چی کار کنن؟
خب دقیقاً همین، به هر حال اونی هم که خودش سابقه بازداشت نداشته، مثلا این بچه‌ای که دختران خیابان انقلاب، اینا هم به هر حال میدونستن آگاهانه رفتن یه کاری رو کردن. پس میتونن دور اطرافیانشون رو، خانواده‌شون رو از قبل آماده کنن، که ما موردی هم داشتیم که واقعا این کاری کرده بود، هم وکیل گرفته بود، هم به خانواده گفته بود اطلاع رسانی کنن و اینها. حالا واقعا اگه تمام این شرایط هم نباشه، به هر حال اطلاعاتی که هستش توی اینترنت توی از طریق گروه‌ها و افراد میتونن پیدا کنن.
چجوری باید وکیل گرفت؟ مثلا فکر کن یکی رو گرفتن دارن میزنن اون وسط، نه اجازه میدن با کسی تماس بگیره. اصلا وکیلایی که پرونده حقوق بشری قبول میکنن آدمای مشخصی هستند یا اینکه هر وکیلی میتونه به داد ملت برسه؟
به هر حال وکیلای حقوق بشری خب تجربه زیادتری دارند، ولی اینو در کل میدونیم که وکیل در واقع کسیه که میخواد از طریق قانونی از حقوق متهم دفاع کنه. و در واقع تو این نظر ما تفاوت آنچنانی نداریم بین وکلای مختلف، فقط تنها چیزی که هستش تجربه بچهایی که یعنی وکلایی که وکالت زندانی سیاسی و عقیدتی رو به عهده میگیرن، خب تجربه بیشتری هستش و ممکنه کمک بیشتری بکنن.
ببین یه مسئله خیلی عمده اینه که خب بالاخره همون اول هر کی رو میگیرن خانواده‌هاشو تهدید میکنن، میگن آقا تو حق نداری به کسی چیزی بگی و اگه بگی بد میشه برات. و این معمولا تا اونجایی که من دیدم در 90% پرونده‌های اینجوری واقعا خانواده‌ها به حرف بازجوها گوش دادن و اطلاع رسانی نکردند. اصلا راجع به این چه باید کرد واقعا؟ الان تو داری میگی که باید اطلاع رسانی بشه و بهتره برای زندانی و منم اینجوری فکر می‌کنم واقعا، ولی وقتی که تهدیدت می‌کنن تو اون شرایط هستی، خیلی سخته که به این حرفی که الان من تو داریم می‌زنیم تو این برنامه عمل کردن.
درسته، خیلی سخته واقعیتش تو همچین شرایطی گیر کردن و طرف شدن با کسانی که به هیچ قانون پایبند نیستند. ولی خب ما یه چیز رو میدونیم، اگر اطلاع رسانی به ضرر زندانی میشد، هیچ وقت نمیگفتن که اطلاع رسانی نکنید. یعنی هیچ وقت هیچ خانواده‌ای بهش تهدید نمیشد. چرا تهدید میکنن؟ که این یعنی چیزی که همه به نظر من باید در نظر بگیرن، همه خانواده‌ها چرا دارن تهدید میکنن؟ چون به ضرر زندانی نیست، به ضرر کسانیه که این اقدام رو انجام دادن. پس همین رو اگر مد نظر قرار بدن، میبینن که نه، پس این یک اشکالی وجود داره و حتما باید اطلاع رسانی بشه. ما این برنامه بر تجربه‌ای که تو این سال‌ها که دارم کار کردم و با خانواده‌های مختلف، با زندانی‌های مختلف صحبت کردم، دیدم و پیگیری کردم هستش که هیچ وقت هیچ کدوم از وعده‌ها، هیچ کدوم از این تهدیدها خب مثمر ثمر نبوده واسه زندانی. اگر اطلاع رسانی نکردن، هیچ وقت وضعیت بهتری نشده. اگر گفتن که سکوت کنید، هیچ موقع زندانی زودتر از موقعی که باید آزاد نشده، در حالی که همیشه برعکسه. درست شاید ما بگیم که فشارهای اطلاع رسانی هیچ وقت باعث آزادی زندانی نمیشه، ولی مواردی بوده که حتما شده، مواردی بوده که باعث بهتر شدن شرایط زندانی شده، مواردی بوده که باعث کمتر شدن فشارها روی زندانی شده. یعنی حتما اطلاع رسانی تأثیر داره و حتما باید این رو در نظر بگیرم.
به اون لحظه از زندگیت که من این سوال از همه میکنم، که زمین خوردی، احساس یأس ناامیدی میکنی، فکر کردی تموم شدی، دیگه هیچ وقت نمیتونی مثل سابق بلند شی، به زندگی ادامه بدی، کاری که دوست داری بکنی، چی بلندت کرده؟ چیه چیزی بهت انگیزه داده که دوباره بلند شی؟
شاید خود زندگی. یکی چیزی که من شاید توی زندان یاد گرفتم، دوره‌ای که تو زندان توی قزل حصار بودم، یه چیزی اونجا توی ذهن من اومد همیشه که این رو اصلا تو کل زندگیم همیشه دنبال کردم، این که خب اینجا الان خیلی شرایط بدیه، همه چی بده، من کاملا یک آدمیم که پرتم کردن اینجا برای درد و رنج و اینها، ولی حتی تو این شرایط هم من میتونم زندگی کنم. یعنی یک چیزهایی هست که من میتونم به دست بیارم، زندگی امید. من فکر میکنم اینه که باعث شد که تو حالا خیلی اتفاقات بدتری هم واسم افتاد بعد از زندان و اینها، ولی خب فکر میکنم با همین نگاه تلاش کردم که زندگی بهتر بشه. It's a way just to spend the night with you. If I آدم حسابی این هفته تمام اون دخترایی هستن که پشت در ورزشگاهی دستگیر شدن که فقط اسمش آزادیه.
آدم حسابی این هفته رسول خادمه که حاضر شد خودش رو به فساد و تمامیت خواهی یه عده تو این کشور بفروشه.
پیروز قربانی بود که تو برنامه زنده از حضور زنان در ورزشگاه حمایت کرد.
Absolutely آی خادم.
برنامه این هفته ما اینجا تموم میشه، میریم به اخبار و چی؟ تمام.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda